بسم الله الرحمن الرحیم. در صحیح القیه ثانیه حجاقه فنایی 29 آذر 1402.
قدمنا که بین یده حاجات ما یا وجهنا عندالله عشق عملنا عندالله حضور محسن مبارک حضرت صاحب و حضور مقدس و مبارک امیر المؤمنین صلوات این آیه بفرمایید. یه مقدار میخوام از بحث اجماع رو براتون عرض بکنم و خدمت رو تبدیل بکنم و بعدش وارد متن میخواهیم شد. اما
آخرش
چی؟
اون بسه کزم خطا کیز بس صحبت کنم در بارش شهید زدی با؟
بله
چون دیروز این صحبت نکرده شهید؟
بله. اما راه دومی که ما به واسطه اون یقین به صدور دلیل از ناحیه شارع پیدا میکنیم اجماع است. ما رفقای من بحث اجماع رو در ذهن چند مطلب بیان میکنم. اما مطلب اول در رابطه با تعریف اجماع. خب مرحوم شهید صدر فرمودن که اجماع یعنی اتفاق عدد کبیری از علماء اهل فتوا در یک مسئله به نحوی که ما به واسطه اون اتفاق احراز میکنیم که حکم شرعی در اون مسئله همون حکم مورد فتواست. ایشون میفهمن که باید توجه داشت که فتوای فقها در یک مسئله شرعی رفقای من اخبار حدسی در مورد حکم شرعی است. یعنی اگر تعداد زیادی از فقها اجماع کردن بر این که نماز جمعه واجب است و بر این وجوب هم فتوا دادن، این فتوا یک خبر حدسی از حکم شرعی است. چرا فتوا رو فهم من خبر حدسی از حکم شرعی است؟ خب دلیل این مطلب واضحه، به خاطر اینکه فتوای فقها وقتی میگن نماز جمعه واجبه یک خبریه که مبتنی بر رأی و نظر و اجتهاد اونهاست، در مقابل خبر حسی که مبتنی بر حواس پنجگانه است، مبتنی بر سمع، مبتنی بر رؤیت. به عبارت دیگه فقیه که حکم وجوب نماز جمعه رو رفقای من از معصوم علیه السلام نشنیده که تا بخواد برای ما نقل بکنه، بلکه بر اساس ادله حدس زده و اجتهاد کرده است که نماز جمعه رو رفقای من واجب است. لذا خبری که فقیه میدهد خبر حدسی است و علیکم السلام و قائم در رأی و اجتهاد، برخلاف خبری که سنار نقل میکنه، برخلاف خبری که محمد ابن مسلم نقل میکنه که قائم به حسه. پس مطلب اول در رابطه با اجماع این بود که اجماع یعنی اتفاق عدد کبیری از فقها بر یک مسئله و بر یک حکم شرعی. من دو نکته رو در همین زیر این مطلب عرض کنم. نکته اول اینه که باید توجه داشت که بحث ما در رابطه با طرقیه که به واسطه اون طرق ثابت میکنیم فلان دلیل از ناحیه معصوم صادر شده. حال سوال اینه که در اینجا چطور با اتفاق عدد کبیری از فقها در فتوا، اتفاق عدد کبیری از فقها در حکم شرعی و فتوا کشف از دلیل شرعی میکنه، کشف از صدور دلیل شرعی میکنه؟ جواب چه جواب میدید؟ من
نظرم برای بتونیم قضیه با سخنی زدی ابتدای یک دور اجماع رو بگید.
اول اجماع
اولتون
آقا دیروز اجماع گفت
نه
مورد برم مرور میکنم
نه بابا دیروز
اجماع رو بزنیم چرا من احساس میکنم این
گفتیم تواتر اجمالی بود تواتر اجمالی
بود تواتر اجمالی بود بحث تواتر
دو نگفتیم
نه اجماع چی
بله. پس اجماع یعنی همون اتفاق عدد کبیر بر حکم شرعی. حال سوال اینه که شما بحث ما رو فقط نه در رابطه با این است که ما یقین به صدور حکم شرعی پیدا کنیم. حال این که الان آقایون اجماع کردن بر یک حکم شرعی چطور واسطه این ما یقین به صدور حکم شرعی پیدا کنیم. آقای طلایی چه نظری دارید؟ سوال منو گرفتید؟
من متوجه شدم که چطور میشه که از این ما به صدور حکم شرعی
تو به احتمالات
نه میگم آقای صد میگه اجماع یعنی یه دزاوین اتفاق بکنم بر حکم شرعی. بحث ما در رابطه باشه
بحث در رابطه باشه
صدور
حکم
شرعی. حالا شما چطور به واسطه اجماعی که قائم شده بر حکم شرعی میخواد صدور رو کشف کنید؟ اینا که اجماع کردن بر حکم، اجماع کردن بر وجوب نماز جمعه. شما چطور
از همون تمام مثل اجماعی میگید؟ اینا که حکم شرعی دادن همین جوری گذره، یه چیزایی دستشون بوده که ممکنه به دست ما نرسیده. حداقل یکیشون چیز دیگه
دوست. یعنی چون مجمعین و اجماع کننده گان ما علمایی هستن که بدون دلیل فتوا بر یک مطلبی نمیدن، لذا ما از این فتوا کشف میکنیم که حتما دلیل شرعی وجود داشته که فقها بر اساس اون این حکم رو بیان کردن. لذا چون فتوای فقها بدون دلیل نمیباشد، ما از این فتوا کشف دلیل میکنیم، کشف وجود دلیل و صدور دلیل میکنیم. این مطلب رو عرض کردم برای اینکه شما مسیر بحث رو گم نکنید که چطور شد ما بحث اثبات صدور هستیم ولی آیه صحیح میگه اجماع برای ما چی رو ثابت میکنه؟ حکم. آره اول میگه حکم شرعی، خب این چه ربطی به صدور داره؟ از این جهت ارتباط پیدا میکنه. اما نکته دوم اینه که با توجه به تعریف که شهید صدر نسبت به اجماع بیان فرمودند، روشن میشه که ایشون اجماع رو اتفاق تمام علما
نمیدونن،
بلکه ایشون اجماع رو اتفاق عدد کبیری از علما میدونن. سوالی که در اینجا ممکنه مطرح بشه اینه که پس طبق نظر مرحوم شهید صدر چه فرقی بین اجماع و شهرت فتوایی وجود داره؟ در شهرت فتوایی هم عدد کبیری از علما وجود دارن که برای یک مطلبی فتوا دادن. آقای صدر در حلقه ثالثه همین رو فرموده. ایشون فرموده که در جواب شما باید اینطور بیان بکنیم که اجماع تعداد کبیری هستن که موجب قطع و احراز می شود، اما شهرت به تعدادی هستن که دیگه موجب قطع نمی شود بلکه موجب زن می شود. اونجا حالا چون شما گفتید خیلی کبیر، من این رو تکمیل بکنم که اونجا خودش آقای صدر فرموده که بستگی داره شما کیفیت اجماع بر صدور رو چطور تصویر بکنید. بستگی داره که شما کیفیت صدور رو به واسطه اجماع چطور تصویر بکنید. اینا رو که جاید رو
نداره.
اگر شما اجماع رو عامل کیفی بدونید، خب این جواب ما درسته. اما اگر اجماع رو عامل کمی بدونید، یعنی تعداد رو دخیل بدانید در یقین پیدا کردن، خب شهرت هم ممکنه که به تعدادی باشد که ما یقین پیدا بکنیم. بعد اونجا خودش جواب میده که بعد اونجا جواب میده که ما عامل کمی یعنی تعداد رو در شهرت و اجماع دخیل نمیدونیم، بلکه عامل کیفی رو دخیل میدونیم که حالا انشاءالله اونجا به اون بحث خواهیم رسید. پس خلاصه نظر ایشون این شد که اجماع عدد کبیری هستند که موجب قطع شدن، ولی شهرت قطعا اگر میخواییم فرقی بین اجماع و شهرت بذاریم باید پایین تر از اجماع باشه که موجب یقین نشود بلکه موجب زن به حکم شد. حال که موجب زن شهرت وقتی موجب زن به حکم شرعی شد، آقای صدر در همونجا تذکر میده که دیگه از وسائل اثبات احراز وجدانی شهرت خارج میشود، میره جز وسائل احراز تعبدی که ببینیم آیا این زن حجت هست یا حجت نیست.
اما مثل
خبر سقه دیگه، مثل خبر سقه
که
دلیل میخواد دیگه. چطور خبر سقه زن آورد و نیاز داشت به یک دلیلی که حجت
رو بخواهم؟ الان چرا این تیکر رو با صحبت مولا نرفتم این خبر متواتر رو؟ نه سوالم اینه، مثلا شما کار نکردم خبر متواتر رو مدام با صحبت مولا اثبات کردم، اما اینجا هم میشه با صحبت مولا اثبات کرد که اونجا کیفی اونجا
قرار چیه مولا؟
نه هنوز که من بحث تکمیل نکردم، من فقط مطلب اول رو بیان کردم که تعریف اجماع در زیل تعریف اجماع دو نکته عرض کردم که این اجماع چطور دلالت بر صدور میکنن و چه فرقی بین اجماع و شهرت داره. اما مطلب دوم در رابطه با کیفیت یعنی پیدا کردن به واسطه اجماع، یعنی سوال اینه که ما چطور به واسطه اجماع یقین به حکم شرعی پیدا میکنیم. خب حالا من قبل از این که باز بخونم مطلب رو توضیح بدم، یه نکته که در فهم این مطلب دخیله این رو عرض بکنم رفقای من. باید توجه داشته باشیم که اگر یادتون باشه ما در بحث خبر متواتر عرض کردیم که خبری که از نایه یک شخص مطرح میشه مخالف با واقع بودنش یا به جهت احتمال کذب یا به جهت احتمال خطا. همین دو احتمال هم همین دو احتمال یعنی احتمال کذب و احتمال خطا در رابطه با اجماع و خبر حدسی که فقها نقل میکنن وجود داره، اما معلوم شایسته دیگه احتمال کذب رو مطرح نمیکنه، مورد بررسی قرار نمیده. چرا؟ این نکته رو عرض کردم به خاطر اینکه درسته که احتمال کذب در رابطه با فتوای فقها داده میشه، اما این احتمال کذب احتمال بسیار ضعیفیه. چرا؟ بالاخره این فقهایی که در ورع و بزرگمنشی و تقوای اینها هیچ شک و شبهه‌ای نداره، احتمال کذب در اونها چه رو فقط من بعید بلکه ابعده. لذا به این جهتی که مرحوم شریفت احتمال کذب رو مطرح نمی‌کنه، اما شما باید توجه داشته باشید که احتمال کذب هم میتواند مطرح بشود. پس مطلب دوم در رابطه با این بود که چطور به واسطه اجماع یقین به صدور حکم شرعی پیدا می‌کنیم، کیفیت وصول این یقین به چه نحوه. مرحوم آقای سعدی فرمود که همون حساب و احتمالاتی که ما را در تواتر لفظی و معنوی به یقین صدور دلیل از ناحیه شارع رسان، همون حساب احتمالات هم بفرمایید ما را در اجماع به یقین صدور دلیل از جانب شارع میرسونه. خب بیان مطلب هم روشنه. من چند تا من یک مثال بزنم. فرض کنید که ابن عقیل عمانی فتوا داده بر وجوب نماز جمعه. ما احتمال خطایی که نسبت به فتوای ایشون میدیم 1/2، یعنی چند درصد؟ یعنی 50%. علاوه بر جناب ابن عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی هم فتوای بر وجوب نماز جمعه داده. خب ما همین 1/2 که نسبت به فتوای ابن عقیل دادیم، همین 1/2 احتمال خطا رو هم نسبت به فتوای جناب ابن جنید میدیم. خب این 1/2 یعنی 50%. در اینجا اگر این احتمالات رو ضرب کنیم، حاصلی که به دست میاد میشود 1/4. 1/4 یعنی 25%. یعنی ما از این دو فتوا 25% احتمال خطا میدیم. حال اگر مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه حلی رو هم به جمع این فتوا دهندگان اضافه کنیم، احتمال خطای این بزرگواران میشود 1/32، یعنی 3%. خب همینطور اگر بزرگان دیگه اضافه بشن، در اینجا احتمال خطا به قدری پایین میاد که دیگه ما به اون احتمال اعتنا نمی کنیم. 128 256 512 بار بالا دیگه
10 نفر رو دیروز حساب کردیم 9-10 هزار.
خیلی و آقای سعد میگه همین احتمالی که شما دارید ذهن بشری به گونه ای خلق شده که اصلا میگه به اینها اعتنا نمیکنه. من به شما بگم یک چند میدونم شما چند میگفتید؟
9-10 هزارم
که هیچی، 1% هم باشه دیگه ذهن بشری اصلا اعتنا نمیکنه. لذا همون طریقی که برای ما کشف دلیل شرعی در تواتر را ثابت کرد، همون طریق هم در اجماع دلیل شرعی رو برای ما ثابت می کند. من فقط یه نکته قبل از این که سوال رو شما مطرح بکنید و فقای من این نکته رو به شما بگم، حالا میخواستم این رو در حلقه سالسی انشاءالله اگر با هم هر واقع بودیم مطرح بکنم، ولی حالا به شما بگم بینو فقای من. فرض کنید که من یه مثال میزنم به شما. فرض کنید که میگم سیر موجب رقیق شدن خون میشه. سیر، خب ما سیر خوردیم و خونمون رقیق شد، در اینجا 4 احتمال وجود داره. یعنی دوبار سیر خوردیم از اینکه خواهم دوبار سیر خوردیم و خون ما رقیق شد، در اینجا 4 احتمال وجود داره. یا وقتی که دوبار سیر خوردیم یک عامل دیگری غیر از سیر خون ما رو رقیق کرد،
رقیق سیر نداره،
دو، یا این که هر دوباری که سیر خوردیم سیر خون ما را رقیق کرد، یا اینکه آقا در اولی در بار اولی که خوردیم سیر رقیق کرد، در بار دومی که خوردیم سیر رقیق نکرد، و چهارمی هم برعکس در بار دومی که خوردیم سیر رقیق کرد و در بار اول سیر رقیق نکرد. اولی دیگه هیچ کدوم نبود، اولی هیچ کدوم. خب بفرمایید من در اینجا کدوم احتمال بود که موافق با علیت سیر در رقیق کردن بود؟ دومی.
دومی
که هر دو اینها موثر باشه. خب پس ما یک چهارم احتمال میدیم که سیر موافق باشه و یک چهارم دیگه احتمال میدیم که سیر کلن عامل رقیق کردن نباشه، اون عامل اول باشه. بفرمایید دقت بکنید، ما فقط یک چهارم که سیر کلن علت نیست احتمال میدهیم عامل نباشد، اما سه چهارم دیگه بگو احتمال این که عامل باشد میده. تو احتمال دومی بود که هر دوتاش آفرین، تو احتمال دوم این بود که هر دوتاش بفرمایید در هر دو مورد سیر دلیل، تو احتمال سوم هم این بود که بار اول که خوردم سیر دلیل بود، پس باز مطلوب ما صادر شد که سیر دلیل بعد رقت خون هم. تو احتمال چهارم هم چی بود؟ دومی باعث شد که سیر دخیره. در اینجا هم همینطوریه، یعنی این مطلب رو میخواستم برسونم که ولو این که ما 1/32 احتمال خطا میدهیم، اما 31/32 احتمال خطا نمیدهیم. یکی از اون احتمالات 31 گانه این است که همه اینها درست گفته باشن، یکی از اون احتمالات 31 گانه اینه که 30 تا درست گفته باشن، یکی غلط. پس بازم مطلب ما ثابت شد. چرا؟ چون ما می‌خواستیم یقین به حکم شرعی پیدا کنیم، که یقین به حکم شرعی برسیم به اینکه یک دلیلی دارن. یکی از اون احتمالات اینه که 29 تا درست گفته باشن، بقیه غلط کرد. هر چقدر فوای من باشه باز هم مطلب ما ثابت میشه، چون مطلب ما این بود که حکم شرعی این میباشد. خب وقتی حکم شرعی این بود و فقها هم میشناسیم که اهل کذب و اهل دروغ و اینها نیستن، قطعا یک دلیلی وجود داشته که این حرف رو زدن، لذا ما با هر کدوم از اون احتمالات مطلوب خودمون رو ثابت میکنیم. آقای سرد بافرد یعنی شما میگید چون اونجا مناطقه جواب میدن که از صدفت و لا تتکرر، صدفه تکرار نمیشه،
یعنی
یه عامل دیگری. آقای سرد اینو قبول نداره، آقای سرد اینو قبول نداره، آقای سرد یه چیز یه جواب دیگه به سوال شما میده که اگر بخوام اون جواب به شما بدم خیلی بحثمون پیچیده میشه. اونها اگر یادتون باشه در اصل تواتر گفتن که مناطقه یک چیز میگن تواتر رو جزء بدیهیات میدونن، اما آقای سرد این رو نمیدونه. آره مناطقه اصلا همینطوری علم پیدا میکنن، میگن از صدفت و لا تتکرر، امتناع عقلی دارد که همه بخوان جمع بشن و یک خبری رو به ما بدن. من آقای سرد میگم امتناع عقلی نداره، احتمال دارد ولی احتمالش خیلی پایینه. حالا یه جواب دیگه هم آقای سرد به شما میده که انشاءالله خواهیم رسید. اما مطلب سوم در رابطه با این های تعبیر
من خواستم بگم که الان به ما مثلا بگیم رسیدیم که مثلا ایشون میگیم با 10 تا خبر این خبر به تو باطله،
تو رفتیم دست تباطله یه بس اجماع من
بس اجماع همینطوری دیگه، من با 10 نفر چیزی رو بگم چون به نظر نمی‌رسید که حساب احتمالات فرد در خبر متفاوتر بود. ما نمی‌دونیم
کیفیتش
هر چقدر. سوال من اینه الان مثلا بقیه فقها مثلا میگن 10 نفر چیزی رو این از فقها میگن عدد کبیر محسوب میشه و اجماع است. یا از بیشتر رو میگن کبیر میگن به نسبت چی؟
حالا مطلب سوم و الان در مقام جواب شما واسه بیان های تلویزیونی معلومه که پیش مطالعه نمی‌کنه.
ولی من ذهنش رو همراه
بله ذهنش همراه ولی
یه دونه بزنم به حساب تو.
خب ایشون بالاخره الان کارهای دیگه داره، در مسئله دیگه پیش مطالعه شاید هم مطالعه میکنه، بالاخره
مطالعه عمیق باشه
مطالعه اما مطلب سوم در رابطه با اینه که بخواه آقای من روشن شد که میشه جواب سوال شما روشن شد که اجماع و خبر متواتر در نحوه یقین پیدا کردن به سوی به صدور دلیل یکسان هستن، یعنی ما در هر دو واسطه حساب احتمالات یقین به صدور پیدا میکنیم. اما جناب آقای طلابگی آقای سعید میفرمان که باید این نکته رو مورد توجه قرار داد که سرعت رشد احتمال موافق بودن با واقع یا کم شدن احتمال مخالف با واقع بودن در خبر متواتر بسیار بیشتر از اجماعه. به عبارت دیگه ایشون می‌فرماید عواملی وجود داره که ما به واسطه اون عوامل دیرتر در اجماع به یقین میرسیم تا خبر متواتر. مرحوم شهید پنج عامل رو بیان میکنن که چرا ما در اجماع دیرتر به یقین میرسیم برخلاف خبر حسی. اما عامل اول اینه که ایشون می‌فرماید عامل اولی که باعث میشه سرعت یقین ما، من فقط همین عامل اول رو بگم بعد متن بگم. حالا پس اینو عرض
بکنم،
سوال شما به نظر این بود، حالا اگر این جواب سوال شما نبود یه سوالی تر کنید که این بچسبه بشه. اما از داخل نخستم، اما عامل اولی که باعث میشه سرعت رسیدن ما به یقین در اجماع پایین بیاد حدسی بودن اجماعه. یعنی چون اجماع یک خبر حدسی است و احتمال خطا در حدسیات و امورات مبتنی بر اجتهاد زیاد است، ما در اجماع دیرتر به یقین میرسیم، لذا باید تعداد فتاوا به قدری باشد که احتمال خطا پایین بیاید برخلاف اخبار حسی. چون اخبار حسی مبتنی بر حسه و معمولا و غالبا انسان ها در حسیات کمتر اشتباه میکنن تا در حسیات. بالاخره رفقای من، ما یک واقعه رو که مثلا ببینیم، مثلا یکی زد زیر گوش زید، خب این احتمال خطاش زیاد خیلی کمه دیگه. چرا مثلا مگه این که بگیم مثلا فلانی چشش ضعیف بود که ندید یکی زد زیر گوش زید، اما در حسیات اینطور نیست. در حسیات ما باید دلالت دلیل رو مورد بررسی قرار بدیم، سند رو مورد بررسی قرار بدیم، چون کلی از قرائن رو باید مورد بررسی قرار بدیم تا اینکه یک حکم شرعی برای ما کشف بشه. خب ممکنه از شما از دلالت دلیل یک نکتهش غافل شده باشی، یه ظهوری برداشت کرده باشی، ولی فقیه دیگه اون نکته مد نظرش باشه و ظهور دیگه برداشت کرده باشه. ممکنه از شما به واسطه قفلت فلان شخص رو در سند با فلان شخص اشتباه گرفته باشی، لذا سند رو ضعیف بدونی، اما اون شخص این کار رو نکرده باشه و امثال هم که باعث خطای کمتری میشه. خب بگو نمایی کرده
بیچه. من گفتم که الان ما با حرف نقطه شهیزد نمیدیسیم که ده نفر این چیزی رو بگن بر اساس حساب احتمالات خبر حسی مثلا خبر رو باید ده نفر مثلا بگن به من مثلا باجه را کن ما میگیم خبر را باطله، ولی وقتی ما میریم بقیه فوقه ها رو نگاه میکنیم مثلا در خاطر خبر متواتر چیز دیگه میگم، یا مثلا بخاطر در مثلا انقدر این مثلا غالبا کمیان باشه، مثلا 30 نفر مثلا میگم میشه خبر متواتر.
خب آیسا همین گفت، آیسا اصلا این رو مطرح کرد که شما دیگه عدد مطرح نمیکنید.
خدا من دارم میگم این ایشون داره با داره اون چیزی که بقیه فوقا دارن میگن داره مخالفت میکنه دیگه.
مخالفت که نمیکنه، اون
یه چیز مربوطه شده برای این چیز میگم من راهشون
فراره اونها گفتن محاله و ما علم پیدا میکنیم. آقای سعد میگه بله علم پیدا میکنیم، ولی اون علم علمی به معنای استحاله عقلی نیست، احتمالش هست، ما از روی حساب احتمالات حساب میکنیم. اونها یعنی اونها که میگن بالاخره متواترات از قضایای بدیهی اولی بود دیگه، در منطق اگر یادتون باشه از یکی از قضایای بدیهی اولی بود. چرا از قضایای بدیهی اولی بود؟ قضایای بدیهی یعنی یقین اولی، راحت ما یعنی استحاله بر کذب داره، استحاله بر کذب داره، استحاله داره، یعنی ممتنع است. اگر یادتون باشه میگفتن دیگه، میگن یه ایمتن تواتوهم علی الکذب، این تعریف تواتو بود از ناحیه مناطبه، امتناع عقلی داره اینکه توانی بر کذب کنن. آقای مظفر هم یادم همچین تعریفی میکرد از تواتو، ولی اصلا میگه نه ما این رو قبول نداریم، اینها از یقین های اولی نیستن. شما امتناع بر کذب رو میدونید، چرا ممتنع میدونید بر کذب؟ به خاطر یک عامل دیگری به نام از صدفت و لا تکردن، ولی ما میگیم نه امتناع عقلی وجود نداره. یه نوع دوار متن بخونیم، متنمون عقبه. وسائل الاثبات الوجدانی، وسائل الاثبات الوجدانی للدلیل شرعی به نسبت الى غیر المعاصرین للشارع هی طرق التي توجب العلم به صدور الدلیل من الشارع. راه های اثبات وجدان یعنی احراز و یقین برای صدور دلیل شرعی به نسبه ما غیر معاصرین بشاره طرقی است که موجب بفرمایید علم به صدور دلیل از ناحیه شارع می شود، ولی باید توجه داشت که لا یمکن حسب هذه الطرق این طرق طرق محصوره‌ای نیستن. آقا رمل و جف هست، با پریدن کلاغ ممکنه یکی قد پیدا کنه، چه بنامون طرقی که عرض کردیم. ولیکن یمکن ابراز و سلاس طرق رئیسی هم، ممکنه که ما سه تا طرق رئیسی و مهمی که امکان داشته باشه به واسطه اونها یقین به صدور دلیل شرعی پیدا کنیم رو بیان بکنیم. و اون طریق اولا همون خبر متواتر اخبار حسی متعدد به درجه ای که موجب یقین به صدور بشه. مورد دوم اجماع است که اخبار حدسی متعدد به درجه نفسها، یعنی چی به درجه نفسها؟ یعنی به همون درجه ای که در خبر متواتر بود، همون به درجه ای که موجب یقین بشود به صدور. بله. ثالثاً هم اون آثار محسوسی است که ما علی سبیل العلم کشف از دلیل شرعی می‌کنیم، یعنی از معلول به علت می‌رسیم، مثل سیره متشرعه که ما به واسطه سیره متشرعه وقتی متشرعه دارن یک کاری رو می‌کنن می‌فهمیم که حتماً امام اونها یه چیزی به اینها گفته، یه دلیلی صادر شده از ماهی امامشون که اینها دارن این کار رو می‌کنن.
حالا مگه تو اجماع همین
سوالی که اینجا مطرح میشه
یه
سوالی که اینجا مطرح میشه که چه فرقی بین حدس و سیره متشرعه، یعنی طریق دوم و طریق سوم؟ بالاخره در طریق دوم هم شما به طریق N فهمیدی؟ نهایت فرقی که آقای شرافت میتونیم اونجا بذاریم اینه که ما در مورد سوم از آثار محسوسه، یعنی از عمل داریم کشف میکنیم، اما اونجا در اجماع دیگه آثار محسوسه ای نیست. بله علا طریق این هست، ولی اثر محسوس نیست، یعنی چیزی رو حس نمی کنیم، بلکه نظر و حدس فقها رو. بله بله این فرمایش شما درسته که نهایت فرقی که به ذهن قاصر بنده رسیده بود این بود که شاید مرحوم اصل نظر به همین داشته که او حدس رو مد نظر گرفته، اینجا اثر محسوس رو.
اگه اینجور باشه چیه؟ اگر فقها دلیل نده باشن ولی از مجموع دین این از حدس رو معنی لفظی
کردن،
حدس زدن که اینجا
یعنی میگید از ارتکاز دیگه. بله آقای سر هم همین در انشالله در بحث اجماع میخونیم که آقای سر در حقی سالسشون میگه اجماع کاشف از دلیل نیست، صرفا کاشف از دلیل، مثلا دلیل ممکن نباشه، کاشف از ارتکاز، یه ارتکاز بین متشرع بوده، اجماع کاشف از اونه. لذا با این بیان اشکال محقق اصفهانی رو جواب ده. محقق اصفهانی یه اشکالی داره بر اجماع، میگه آقا شما میگید اجماع کاشف از دلیل دیگه، خب ممکنه که اون دلیل برای اون فقها حجت بوده باشه، اون دلیل دلالتش برای اونها تام بوده باشه، سندش برای اونها تام، ولی برای شما که معلوم نیست تام بوده.
همین که
این احتمالی خراب، همین که احتمالی دیگه، اصلا ما نمیتونیم به این اجماع تمسک کنیم. آقای سر میگه نه، شما اجماع رو کاشف از دلیل نگیر، اجماع گاهی اوقات کاشف از ارتکاز، بالاخره برای اون ارتکاز متشرعه. همین که اجماع کشف کرد از ارتکاز متشرعه، ارتکاز متشرعه هم واسطه میخوره، یعنی اینکه شارع چیزی گفته که متشرعه همچین چیزی رو داشتن، همچین ارتکازی داشتن. بذار انشاءالله اونجا به این بس میرسیم. اما الخبر متواتر، خبر متواتر، کل خبر حسی یحتمل فی شأنه الموافقة للواقع و المخالفة له، هر خبر حسی فی شأنه یعنی شأنیت این رو دارد که یا موافق واقع باشد یا مخالف واقع. به ما هو خبرون یعنی چی؟ خبر حسی به ما هو خبر. به نظر شما چی هست؟ میگه کل خبر حسی یحتمل فی شأنه به ما هو خبر. به نظر اینجا
نوار اینشان
نه، به نظر آقای سر میخواد بگه که اخبار معمولی، نه اخبار خاص و ویژه‌ای که ما دلیل داریم که این در از ناحیه تقیه مولا صادر شده است، اون اخبار به واسطه ما به واسطه اونها موافقت و مخالفت شأنیت ندارن، چون میدونیم حضرت در مقام تقیه بوده. ولی خبر عادی به ما و خبری یه چیزی که واقعا خبره، یک میاد میگه زید مرد، حضرت میاد یک میاد از حضرت خبر میگه که حضرت گفت نماز جمعه واجبه. خب اینها هم احتمال موافقت با واقع دارن هم مخالفت. احتمال مخالفت قائم است بر اساس یا احتمال خطا در مخبر یا احتمال تعمد کذب، یعنی اگر یک خبری مخالف با واقع است یا ناشی از خطا است یا ناشی از تعمد کذب است. خب تعمد کذب برای چی؟ چرا یک شخص میاد کذب میبنده؟ لمصلحت معینه، له به خاطر مصلحت معینه برای این مخبر وجود داره که تدعوه اون مصلحت دعوت کرده اون مخبر را به اخفای حقیقت. یارو آدم عوضی میاد به شریعت به حضرات چیز میبنده. یه مسئله داره، مثلا خیلی بود دیگه زمان معاویه کلی پول میدادن که خودشو بولد کنه به جای امیرالمومنین. خب میمادم به این دلایل واقعا نوازن الله که بعضی موقع فکر میکنم که اگر ما واقعا در اون زمان بودیم با این مشکلات مالی و با اون سختی، یعنی ما چطوری بودیم؟ اون زمان که مثل الان که نبوده که اعتقاد به امام و فلان و اینا. الان استاد من هم میگفت الان ما در نظر بعضی از روحات مثل زراره و اینها قالی هستیم. اون زمان که اینطوری نبوده که بدونن خیلی از عقاید و اینها. سفر از زمان امام حسین رو مثلا میگه
که اعتقاد در ناس فادر
حسین. من مثلا این آقا رفت. این رفت و یعنی ما واقعا میرفتیم. من به نظرم ما اگر طلبه ها بودیم انقدر احتمال ابداع میکردیم که نه ضرر نفس است.
معروف شرایطش اینه که ضرر جان و مال رو توی این مناموزه کسی وارد نشه.
شما برخوردهای امام رو با افرادی که در این مسیر هستن بخونید. فرزدن این شاعر معروف هست، این یارو که کلیان شعر داره تو موقعه با او برخورد کرد مثلا خب پیچون حضرت رو به بهانه های فلانی برخورد کرد. حالا مثلا یه زهر نامی بود که مثلا همراه شد و فلان
من فکر کردم در موردش مقدم
اینجا خدا رو شکر میکنه که در زمان نیستیم
زمان رو فایده شدیم حکمت خدا رو
کنیم یاد بکنیم بعد من پیاز میکاشتن
پیاز میکاشت؟
پیاز میکاشتن پیاز داشتن پیاز میشکفتن بعد بودم بودی رقاست کنم در زمان صدا من پیاز و قوم مثلا دم چه همچه استقبا بده بلان بعد چون
البته اون رو برعکسش هم هستم چه بسا آدم های اون زمان هم اگر می آمدن که این زمان با این شرایط چیز
کار ندارم با اون
مجازی این رو برعکسش هم چیز
میشه خودمون دارم.
حالا نظر من شرایط ما هم سخته دارم
شرایط ما سخته شرایط ما سخته از این جرس که امام رو ندیم امام رو نمیدیم
آن رو حیرت ما عذیت رو میکنم.
آره واقعا امام هم بعض محال شما نمیدونم من خیلی دارم شکاکی هستم نسبت به بعضی از مسائل. حالا آقای هم بحثی ما خبر داره هست بعضی مسائل من یه مدت نسبت به مسائل اعتقادی شبهاتی در ذهنم اومده بود که بعد از ظهرها بعد از نماز ظهر تا از آن عمل دست پا می‌لرزید از بعضی اینها هجوم می‌آورد و من یادم یه نیم سال اصلا نمی‌تونستم درس بخونم. من
یه ماه رو اینجور شدم افسردگی مطلق.
من همطور افسردگی مطلق یعنی با هیچ کس ارتباط هر کسی میومد در مورد خدای متعال و اینها صحبت میکرد من گفتم شما دروغ میگید شما هم اصلا دلیل ندارید برای اینکه خدای متعال وجود داشته باشه.
خدا میزنه بالا از این چیزا میاد
همه اینها رو امتحان کردم آیه آلو خوردم واجبی رو بدون اینکه نیاز داشته باشم مصرف کرده باشم با اون شرایط خاص خودش که واجبی رو باید با حنا بزنی چه اونم بعد 24 ساعت بدن اون همه اینها رو امتحان کردم بعد که
راهش اینا نیست
داره راهش اینا راه دیگه ای داره به نظرم اینجور افراد رو فقط حضرات میتونن عنایت کنن یعنی یه نگاهی کنن بعد که
بعد که من رفتم
یعنی اون زمان یه بنده خدایی بهم گفتش که بیا یعنی همه رو انکار میکردم غیر از امیرالمومنین همه چیز رو انکار میکردم غیر از بعد گفت خب حالا فلان بیا بریم حرم سلام بیا بریم نجف تو که میری نجف هر سال دو سه بار میری بیا الان بریم. گفتم بیام کرده رو فقط میام نجف و هیچ جای دیگه نمیام. بعد گفتش باش رفتیم نجف و شاید باورتون نشه یعنی شاید باورتون نشه تا اینکه وارد اون فضا شدم یعنی همه چیز برای نمیدونم چی شد همه چیز برای من حل شد یعنی گفتم بله خب به این دلایل یعنی به اون دلایل که اشکال میکنم هست اونجا دارم این رفیق ما تعجب کرده بود که چی شد خب اون حالت شما نمیدونم حالت خیلی حالت بدی بود اون کنار من بود و میدونست حالا من چطوره شکر خدا همه اینها حل شد اینها یه عواملی داره. وقتی که یک نسبت به یک مسئله شما زیاد فکر بکنید رفقای من، این که میگن در مورد ذات خودم دار فکر نکنید، من واقعا به یک پوچی محض رسیده بودم، پوچی محض واسه که یعنی واقعا این بود الان خدای متعال، یعنی حالا به شما بگم، شما میدونم که سوال من فکر هستید، خب قبل از این که خدای متعال بشه چی بود؟ مگه میشه که یه چیزی هم به بیگ بنگ فکر میکردم؟ اصلا یه چیز بعدها فهمیدم اسم اون چیزها رو بذارن بیگ بنگ و اینها. خیلی واقعا یعنی حالا من دیگه بالاخره اون اعتقادم رو میگم، ولی بالاخره در صورت امیرالمومنین واقعا نیاز است. حالا شما ممکنه به یکی از مورهای مقدسه تمثل کنید، او بود که یعنی ما رو از این حالت در آورد، یعنی خیلی حالته بسیار وحشتناک، بسیار وحشتناک.
ما فهمیدم که اینا نه اینکه قابل فهم نیست، به موازاتش باید یه سری روشهای دیگه هم برامون اتفاق بیفته تا یه گامهایی از این فهم بیاد، نه که این قابل فهم نیست ما نرسیدیم
واقعا. یعنی ظرفیت ها گاهی اوقات، یعنی حضرات، این که اینم به شما بگم، حضرت به سلمان یه چیزی میگفت ولی به ابوذر اونها چیزی نمیگفت، این روایتش جا برای من جا افتاد که خیلی چیز عجیبیه. میگفت اگر تو اون چیزایی که سلمان میدونست و میدونست الان کافر بودی، کافر بودی واقعا. هم اون زمان، حالا میگم این شبهات هم به خاطر این من بچه سال بودم، بود بچه تر، یعنی این کتاب کل خر بودیم، یه کتاب توحید صدوق رو باز کرده بودیم، اون باید بخونیم و اون خطبه های امیر المؤمنین که چه میدونم در مورد خدای متعال یه سری عبارات به کار می‌بردیم، گفتیم خب بله اینطوری. اونم بعد یه لحظه فکر می‌کردیم، شیطان واقعا یه لحظه فکر می‌کردیم، خب بله از اونجا دیگه شروع می‌شد که بالاخره متن بخونیم. خیلی خوب. لأن احتمال الخطأ او تعمد الكذب في كل مخبر به صورت مستقله اذا كان موجودا به درجت ما، فاحتمال الخطا و تعمد الكذب في مخبر واقعتا واحده اقل درجته. احتمال خطا یا تعمد کذب در هر مخبری به صورت مستقل ممکنه که به یک درجه موجود باشه، شما نسبت به هر کدوم از این مخبرین یک دوم احتمال کذب بدید، یک دوم احتمال خطا بدید. اما احتمال خطا و تعمد کذب در مخبرین از واقع واحد با هم دیگر اقل و درجتن هست. بله نسبت به زراره یک دوم میدی، اما زراره با محمد ابن مسلم و ابو بصیر و ماوی اینها چی؟ اینها اقل و درجتن میشود، یک شونزه هم میشود. لأن درجت چرا اقل و درجتن میشود؟ لأن درجت احتمال ذلک ناتج ضرب قیمت احتمال کذب فی احد المخبرین به قیمت احتمال فی المخبر الاخر. به خاطر این میگیم کم میشه که دیگه بالاخره ریاضی که شما خوندید، درجه احتمالی که نسبت به خطا یا تعمد کذب هست نتیجه ضرب اون مقدار احتمال کذبی است که در یکی از مخبرین هست، ضرب میکنیم به چی؟ به قیمت احتمال مخبر دیگر. خب حاصل اینها چی میشه؟ و کل ما ضربنا قیمت احتمال به قیمت احتمال آخر تضاعل احتمال. هر مقدار که شما ضرب کنید مقدار احتمال یک مخبر رو در مقدار احتمال مخبر دیگر تضاعل چی؟ احتمال، یعنی مقدار درجه احتمال کذب یا احتمال خطا چی میاد؟ تضاعل پیدا میکنه، پایین میاد. لأن قیمت احتمال تمثل دائما کسرا محددا من رقم الیقین، به خاطر اینکه مقدار احتمال نشان داده میشود دائما با یک کسر محددی از رقم یقین. مثلا چی؟ یعنی چی از رقم یقین؟ این عبارت رو داره با فیض رمزنا توضیح میده. یعنی چی قیمت احتمال نشان داده میشود با یک کسر معینی از رقم یقین؟ میگه ایشون نگاه کن، فیض رمزنا الی رقم الیقین به واحده. اگر ما رمز گذاری کنیم و عدد گذاری کنیم، عدد یقین رو به یک، همون صد شما میگی به صد، فقیمت و احتمال هیه مقدار احتمال اون خبر زراره نسبت به مقدار احتمال کذب یا خطاش یک دومه، یعنی 50%، یا یک سومه 33%، یا یک چهارمه، بگو یک چهارمه میشه 25%، یک پنجم 20%، هر چیز. ای یک کسرن آخر من حاضر یا یک دوم شما احتمال کذب میدی، یا یک سوم میدی، یا هر کس که از این قبل یک هفتم مثلا یک هفتم چقدر میشه؟ یک هفتم میشه 1.4%،
15 درصد 14 درصد درسته؟ 14 درصد میشه. و کل نماز ضرب نا کسرن به کسرن آخر خرج ما به کسرن اشد زالتن، هر چقدر این کسرها رو با کسر دیگر ضرب کنیم خرج ما به کسرن، خرج ما به کسرن یعنی به دست می آوریم کسری بسیار ناچیز، کما هو واضح، کما این که شما در ریاضی این بخونید و فی حالت وجود مخبرین کثیرین لابد من تکرار ضرب و عدد اختبارات المخبرین لکی نسل الی قیمت احتمال کسرهم جمیعا، و در حالتی که مخبرین زیادی وجود دارن شما ناچاری که این ضرب رو به تعداد مخبرین چکار کنید رفقای من، در همدیگه این کسرها رو ضرب کنید تا اینکه برسیم به یک مقدار احتمال کسری از همه اونها، و یسبه وقتی اینها رو ضرب کردی و به یک مقدار احتمال کسب رسیدی یسبه حاضر احتمال و ضعیلن جدن، میگردد این احتمال کسب همه بسیار ضعیف جدن، و یزداد و زالتن کلم از داد المخبرون حتی یزول عملیان بل واقعی ها، و زیاد می شود این احتمال کذب، پایین بودن این احتمال کذب هر چقدر که مخبرین زیاد بشود و به قدری این احتمال پایین میاد که زائل می شود این احتمال کذب عملیان بل واقعی ها، عملیان یعنی در مقام عمل دیگه شما اصلا به اون احتمال کذب اعتنا نمی‌کنید، بلکه واقعا هم نفست قبول می‌کنی که اصلا اینها کذب نگفتن. چرا یزول عملیا بل واقعیا لزعالته، به خاطر اینکه این احتمال واقعا پایینه. نکته مهم اینه به خاطر این لعدم امکان احتفاظ ذهن البشری بالاحتمالات الزعیله جدا، ذهن بشر، حالا در مورد ذهن بشر در حلقه ثالثه بیشتر توضیح میده و همچنین در اصول منطقی که اونجا مراجعه کردم بیشتر توضیح میده، ایشون میگه که آقا ذهن بشر طوری خلق شده است که اصلا این احتمالات کم رو اعتنا نمیکنه. و یسم ماهین ازن ذالک العدد من الاخبارات الذی یعود معها هذا الاحتمال عملیا او واقعیا، یسم ما به چی؟ یسم ما به تواتر، و یوسم ماهینه ازن نامیده می شود در این زمان که شما احتمالات رو حساب کردی کسر کردی و این احتمالات پایین اومد، این عددی که به دست اومده این عدد نامیده می شود، این عددی که به دست اومده نامیده می شود عدد متواتر، و این خبری هم که از این اعداد به واسطه این کسرها به دست اومده می شود خبر متواتر. حالا توجد خونه
یه چیز دیگه به نظر من ضرب بشه،
چی؟
اونا احتمال خطای خودمون از برداشتمون از
آقای سر جان ولا توجد هناک درجتون معینتون للعدد الذي يحصل به ذلك، و اینجا ما پیدا نمی کنیم یک درجه معینی از عددی که حاصل بشود به واسطه اون عدد ذلك، چه چیزی؟ یعنی زوال اون احتمال کذب، یا بفرمایید احتمال خطا. بعضی از این داره تنه میزن ها دونکات هم گفتن بعضی ها عدد مشخص کردن، بله بعضی ها عدد مشخص کردن، در مثلا از 30 به بالا گفتن، بعضی گفتن از 30 به بالا، آره از 30 به بالا این خبر میشه خبر متواتر.
مثلا 29 تا بود نیست؟
نه 29 تا گفتن نیست، 29 و نیم هم بود نیست، 29 و 99 سر مثلا یکی داشت نیم و خواهد این خبر درمش در بیاد مر، این هم نیست. من اون اوائل میشنه خیلی برام عجیب بود که یه اینجای عدد شما میگید
واقعا معمولی جدی دارم
مشغول اینطوری نیستن، ولی بعضی ها دارن، یعنی یه طرف بعیدی نیست. حالا تو اصول که اینطوری تو فقه شما هر جایی برسی نسبت به هر مسئله یه نظری هست، نسبت به هر نظری که شما اصلا هیچ ذهنت هم نمیره یک نظر اونجا داره. بله بله یکی واقعا پیدا شده لعن نهازا یه تأثر الى جانب کم به نوعیت مخبرین، به خاطر اینکه آقا این زوال احتمال کذب یا خطا متأثر از جانب کمیت به شخصیت مخبرین و میزان وساقت و نواحت و برجستگی و وزانت اونهاست و سایر العوامل الدخیله فی تکمین الاحتمال و همچنین عوامل دیگر، و به هازا یظهر ان الاحراز فی الخبر المتواتر یقوم علی اساس الحساب الاحتمالات. خب روشن شد که بر اساس احتمالات است و تواتر قسم مطلب سوم تواتر کارتان یکون لفظی معنوی و اجمالی ها، و ذالک ان المحور المشترک. چرا سه قسمه؟ به خاطر اینکه اون محور مشترک برای همه اخبارات یا میباشد لفظ معینی که من دیروز اینا رو کامل توضیح دادم که آقای صدر اینجا نظر خودش رو بیان نکرده، همون چیزی که گفتیم. یا لفظ محدد یعنی در مدلول مطابقی مشترک هستن. و این کان قضیتا معنویتا محددتا فازم رسانی. اگر قضیه معنوی باشه میشه قد تواتر معنوی. قضیه معنوی ما بنابرای نظر آقای صد چی معنی کردیم؟ گفتیم مدلول مقدار اشتراکشون در مدلول تحلیلی باشه، یعنی یا مدلول التزامی یا مدلول تزامنی، در مدلول التزامی و تزامنی با هم اشتراک داشته باشن. مثل همون مثال کان امیر المومنین از شهرناس که از اخبارات مختلف گرفته، یا مدلول تزامنی که مثالش هم جز دادم، خبر سری عد میمونی و خبر سری عد، که اینها دیروز توضیح داده شد. و این کان لازمن منتظرن فازم نسارست. و اگر اون محور مشترک لازمه انتظاری باشد، این از بس مثل همه غلطه. عرض کردیم که آقای سر نظرشون این که اگر لازمه باشه و مدلول التزامی باشه میشود تواتر معنوی، اما اینجا تواتر اجمالی مطرح کرده. خب این با نظر خودشون در حلقه سر، نمیدونم چرا اینجا این بیان رو داشته،
شاید همون
دوباره ناقص رو، نه نه اصلا آقای سر لازمه نمیدونه، تواتر اجمالی لازمه نمیدونه. این لازمه منتظر نظر آخونده و نظر مرتبه آخونده که تواتر اجمالی رو مدلول التزامی میداند، دیروز هم عرض کردم، اما آقای صد مدلول التزامی رو ذیل تواتر معنوی میدونه، اما آخونده که تواتر اجمالی رو
هم ربط رو در نظر میگیره.
اینجا محلوش
صد
تو
اجمالی،
نه دیگه تو
تواتر
اجمالی
گفتم
دیگه،
آقا
خودم
وجود
دیرون
گفتم شما،
آره گفتم که شما به طریقه اشوایی مختلف از هر بابی یه خبری رو بردار، این اخبار اگر
اینجا
بلد
بودن تو جا تو فقط تو همینجا پس میدونه، یا مثلا شما میگید مثال دارم تو استحقاق همین،
نه الزامیات،
فقط الزامیات،
الزامیات دیگه، الزامیاتی که توش علم اجمالی مطرح شده،
نه
لازمه، یعنی اون محور مشترک لازمه باشه. و کل ما کان محور اکثر و تحدیدن کان حصول و تواتری که موجب یقین میشود به حساب احتمال، بفرمایید سعی در هر چقدر محور مشترک بالاتر باشه حساب احتمالات هم و یقین ما به صدور هم سریع تر میشود. از یکون و اختلاط و تطابق مساله مخبرین جمیعا به ترکت درجه من دقیق رغم اختلاف احوال هم و اوزار هم ابعد فی منطقه حساب احتمالات، این که بخوان همه این مخبرین به خاطر مساله شخصی خودشون دروغ بگن، یا همه اینها کر باشن که اشتباه شنیده باشن این خبر رو، این ابعد است در منطقه حساب احتمالات.
تحدیدن یعنی چه؟ شما کنم محور اکثر تحدیدن،
اکثر نقطه مشترک،
نه تحدیدن چه؟ کلا مکان محور اکثر تحدیدن،
یعنی حد اشتراکشون زیاد باشه، اون محور اگر حد اشتراکش و مقدار اشتراکش زیاد باشه،
حد
اشتراک که با این بیانات سگانه در تواتر بیشتری حد اشتراک در تواتر لفظی و معنوی، لذا دیروز من عرض کردم که آقای سر فقط تواتر لفظی و معنوی رو قبول داشت که موجب حصول یقین میشود، اما تواتر اجمالی رو موجب حصول یقین نمیدونست. و کما تدخل خصائص و مخبرین من ناحیت الکمیه و کیفیه فی تقویم احتمال، کذلک تدخل خصائص مخبران یعنی مفاد در خبر، همونطور که
شما
تا دیشب برسید یعنی اشکال شما مطرح کردم، اون ان شاء الله بمونه.
دیروز اگه برسید ما بحثمون
رسید، تو به اجمالی نمیرسونه ما رو. تواتر اجمالی ما رو به یقین نمیرسونه. تواتر اجمالی حالا از اینتیکل بخونم ببینم، دیروز هم اشاره کردم. خصائصی که در خبرم هست رفقای من مؤثره در حساب احتمال. حالا میگه خصائص عامه و خصائص نسبیه، میگه احتمالش رو شما نگاه کنید، مراد به خصائص عامه یعنی چی؟ یعنی هر خصوصیتی در معنا که تشکیل میدهد به حساب احتمالات یک عامل مساعدی رو بر کذب خبر، یه عامل مساعدی رو بر صدق خبر با قطع نظر از ماهیت مخبر، ما دیگه به مخبر کار نداریم، شما خبر رو نگاه کن، مثلا مثال ظاهر قرابت القضیه المخبر عنها فانها عامل مساعد علی الکذب فی نفسه، اگر مثلا بگی آقا من تو خونه زراره دیروز چی گفتم مرغ چهار پا دیدم، یا رفتم دریا یک نهنگ 10 کیلومتر بود دیدم، خب این احتمال کذب رو بالا میاره دیگه، شما اینجا یک دوم احتمال کذب نمیدید، بلکه اونجا مثلا 90% احتمال کذب میدید. فیکون موجبا لتبات و حصول الیقین به تواتر، و علاوه بر ذالک اون قضیه اعتیاطی هستند
اعتیادیتن و متوقعتن و منسجمتن مسائل. بله اگر اون قضیه یک قضیه اعتیادی باشه، یک قضیه منسجم باشه، خب این احتمال کذبش پایین فعین نزالک عامل مثال مرسد. قضایه اعتیادی مثلا میگه آقا رفتم خونه زراره یه ماهی دیدم دو وجب بود، درست این ماه رو دیدم دو تا با داشت، این خب خوبه، اینجا احتمال کذب پای میاد. مراد به خصائص نسبی هم انشاءالله بخونید این پاراگراف رو دیگه، شنبه اجماع رو میخوام دیگه، اینا چیزی نداره.
این هفته
رو خوب دیر شروع شد
به شنبه اومدید،
این هم چیزی نداره دیگه، تواتر اجماعی ما رو بگرد چرا؟ نه نه به اجماعی میرسون نه، شما صد تا خبر از هر بابی برداشتی همین اینها الزام است. ثمره این تواتر اجمالی علم اجمالی، یعنی بالاخره میدونی که یکی از اینها صادق هست و صادق شده، همین
یقینه دیگه،
نه میدونی یکیش صادق شده یکیش، نه که همین اینها مثل علم اجمالی میدونی یه نماز واجبه نمیدونی ظهر یا جمعه، خب باید همه انجام بده، اونجا باید همه صد تا خبر انجام بده، ولی تو یقین پیدا نمیکنی. چرا؟ به خاطر اینکه دو سوال درسم خوب میگه، میگه شما از بین این 30,000 روایت که ما در کتب روایی اون داریم بالاخره میدونی 100 تاش چیه؟ 100 تاش قطعاً کذبه. بالاخره 100 تا خبر دروغ که ما داریم دیگه، 100 تاش کذبه. 100 تا خبرم اومدی انتخاب کردی. خب شما اگر نسبت به این 100 تا خبری که انتخاب کردی بخوای به واسطه تواتر اجمالی بگی یکی از اینها صادر شده، یعنی پس این اون 100 تای کاذب نیست، این دسته اون صدتایی که تو یقین داری کس هستن نیست. خب شما نسبت به هر دسته صدتایی این تواتر اجمالی وجود داره که یکیش قطعا صادر شده. آقای صدر میگه پس کجاست اون دسته صدتایی که اون صد روایتی که شما بفرمایید میدانید قطعا کاذبه؟ این مانع این علم اجمالی شما علم اجمالی شما به وجود صد خبر که در میان این اخبار مانع میشود که یقین پیدا کنی. نهایت چی پیدا میکنی؟ نهایت اطمینان پیدا میکنی. وقتی اطمینان پیدا کردی باید ببینی که آیا سیره و غلا و حجیت اطمینان وجود دارد یا نه. ان شاء الله
تواترشون رو 100 تا میذارید، شما در نظر بگیرید که ما تمام
شبه غیر محصوله از این ناحیه دیگه اجمالی منحل میشه، بس اون شبه محصوله است.
سخت
برای سختی نیست با چه جوری شده که بیا اگر چه که من به این صد تا
یعنی دارم
تو
واقعا دست این میزارا این واقعا 50 50 معلوم
نمیکنه، یعنی چیزی بیشتر از 50 50 من نمیدونم رضا بهتمون دیگه. چطور؟ نه تو تواتر اجمالی دیدی؟ نه یه خصوصی یه مورد، نه ثمره تواتر اجمالی رو گفتم. تواتر اجمالی که آقای صدر میگه اصلا برای من یقین نمیاره، ما فقط از
این
از بین آره اینو که بیان میکنه درسته، چون شما این اخباری که داری اخبار ضعیف هستن. دیروز هم عرض کردم فرض مونیم که خبر ثقه ای که ما حجتش میدونیم نیست، یا مبنامون اینه که خبر ثقه حجت نیست، یا یعنی که اخبار ضعیف هستن. صد تا خبر انتخاب کردیم که تو با تواتر اجمالی باید به این صد خبر عمل کنی. چرا؟ به خاطر اینکه اینها مفادشون الزامی هستند و تو علم داری که یکیشون صادر شده، پس علم داری که ذمت مشغول یکی هست، پس باید همه رو انجام بدی. آقای صدر میگه بابا اولا که این برای شما یقین نمی آورد به خاطر همون مشکلی که بیان کردیم. دو تا مشکل دیگه هم بیان میکنه که انشاءالله حالا اومد آره اون که یه مسئله جدا طبق حق و تعال که آقای صدر حتی احتمال که نه، حتی اگر وهم هم داشته باشه باید عمل بکنه، نه بس اون در اثبات صدور. آره اثبات صدور.